رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا خوش آمدید. امروز شنبه 15 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 5 نوامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. ملل متحد می گوید شمار جنگجویان مخالف حکومت در افغانستان به 45,000 نفر می رسد. هشدار امریکا در مورد تهدید القاعده در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور و بازداشت جنگجویان مظنون به عضویت در گروه اخوان المسلمین در مصر. پس از نشر خبرها گزارشی داریم در مورد اظهارات اخیر سازمان عفو بین الملل درباره ردمرز شربتگل از پاکستان. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. کارشناسان ملل متحد می گویند که حمایت شبکه القاعده از گروه طالبان در جریان عملیات کنونی آن گروه در افغانستان افزایش یافته است. این کارشناسان همچنین بر تضعیف آشکارای جنگجویان داعش در افغانستان اشاره کرده اند. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی می شنویم.
کارشناسان ملل متحد طی گزارشی که روز جمعه به اعضای شورای امنیت ملل متحد توزیع شد گفتند که بر اساس تخمین حکومت افغانستان و سایر کشورها شمار جنگجویان مخالف حکومت افغانستان به حدود 45,000 نفر می رسد که بین 20 تا 25% آنان جنگجویان خارجی می باشند. در گزارش کارشناسان ملل متحد آمده است که گروه طالبان و جنگجویان خارجی در افغانستان یکدیگر را متقابلا تقویت می کنند و یک چالش مهم و روزافزون دهشت افغانی محسوب می شوند. به گفته کارشناسان ملل متحد، روابط بین گروه طالبان و شبکه القاعده در دوران رهبری اختر منصور تقویت یافت و بهبود این روابط در دوران رهبری هبت الله آخوندزاده بر گروه طالبان نیز ادامه دارد.
مقام های حکومت فدرال در ایالات متحده در مورد یک تهدید نامشخص از سوی جنگجویان شبکه القاعده در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ایالت های نیویورک، تگزاس و ویرجینیا هشدار دادند. در پی صدور این هشدار، مقام های محلی در آن سه ایالت به حالت آماده باش قرار گرفتند. یک مقام حکومت فدرال در واشنگتن به خبرگزاری رویترز گفته است که سطح این تهدید نسبتاً پایین می باشد. پلیس نیویورک گفته است که این تهدید تا هنوز مشخص نبوده و بررسی آن هنوز ادامه دارد. هرچند اخیراً توجه آمریکا بیشتر روی جنگجویان وابسته به داعش متمرکز شده، اما به نظر می رسد که تندروان القاعده نوز هم توانایی تهدید علیه آمریکا را از دست ندادند. مقام ها در مصر می گویند که اعضای دو گروه شورشی تازه ایجاد شده را همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت کردند. وزارت داخلی مصر روز جمعه گفت که 5 رهبر و سایر اعضای حرکت حسام و لوای الثوره توسط پلیس دستگیر شده و شواهد نشان می دهد که این دو گروه توسط اخوان المسلمین ایجاد شده است. حرکت حسام و لوای الثوره مسئولیت چندین رویداد ترور قضات، منصوبین پلیس و اردوی مصر را بر عهده گرفته است. در یک خبر دیگر، یک جنرال ارشد اردوی مصر روز جمعه در نزدیکی منزلش در منطقه شمال سینا در آن کشور توسط جنگجویان اسلامگرا کشته شد. نیروهای ویژه اردوی عراق روز جمعه از بازپسگیری 6 ناحیه از نزد داعش در شرق موصل خبر دادند. این در حال است که ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، روز پنجشنبه با نشر یک نوار صوتی از پیروانش در موصل خواسته بود که عقب نشینی نکنند. یک قمندان نیروهای ویژه اردوی عراق که در خط مقدم جبهه علیه داعش در موصل می جنگد گفت که با بازپسگیری این مناطق محاصره جنگجویان داعش در موصل تقریبا تکمیل شده است. این پیشروی اردو عراق را حدود 1.5 کیلومتر به داخل موصل آخرین پایگاه بزرگ داعش نزدیکتر ساخته است. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها توسط حکومت ترکیه ابراز کرد. باز هم از جلسه همی میشنویم.
انتونی بلینکن، معین وزارت خارجه ایالات متحده، در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیه خود همچنین از نگرانی واشنگتن درباره اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت در ترکیه خبر داد. ترکیه روز جمعه صلاح الدین دمرتاش و فیگن یوکسک داغ دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها را به ضمن داشتن در فعالیت‌های دهشت‌افکنی بازداشت کرد. در عضو دیگر آن حزب که عضویت پارلمان ترکیه را نیز دارند توسط پلیس بازداشت شده و شماری از آنان سپس رها گردیدند. سرکوب شدید مخالفین حکومت در ترکیه پس از کودتای نافرجام در ماه جولای در آن کشور سبب افزایش انتقادهای جامعه جهانی از انقره شده است.
اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه ملل متحد برای یمن به خاطر بحث در مورد یک طرح صلح با طرفهای درگیر جنگ در یمن وارد صنعا شد. ملل متحد با نشر اعلامیه گفت که قرار است آقای احمد به منظور رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در یمن با دیپلمات‌های کشورهای خارجی در صنعا نیز ملاقات کند. ملل متحد گفته است که مذاکرات صلح یمن مستلزم عزم سریع طرفهای درگیر جنگ در آن کشور میباشد. و ایالات متحده روز جمعه نهادهای مالی آن کشور را از گشایش و یا داشتن حساب بانکی وابسته به بانک‌های کره شمالی رسما منع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفت که کره شمالی برای فرار از تعزیرات اقتصادی بین المللی معاملات غیر قانونی مالی را با استفاده از برخی شرکت‌های تجارتی و اشخاص انجام می‌دهد تا برنامه توسعه سلاح‌های کشتار جمعی خود را تمویل کند. وزارت خزانه آمریکا به نهادهای مالی آن کشور دستور داده تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی غیر مستقیم نهادهای مالی کره شمالی به حساب‌های بانکی آمریکا روی دست بگیرند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان بخش گزارش‌های برنامه این ساعت همکارم ژیلا سمیه. با ما باشید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز سلام، امید که روز خوش را آغاز کرده باشین. در بخش گزارش اولین گزارش از افغانستان تقدیمتان میکنیم. متخصصان بخش صحت اطفال میگویند که یگان راه جلوگیری از انتقال ویروس پولیو به اطفال توجه به حفظ صحه شخصی و محیطی آنان است و خانواده ها باید آن را به صورت جدی در نظر بگیرند. نصیر احمد ازبک اغلی از فاریاب گزارش میدهد.
توجه به حفظ صحه اطفال یکی از وظایف مهم خانواده ها است و از این طریق می توانند جلو سرایت امراض ساری و انتقال ویروس پولیو را بگیرند. دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که ویروس پولیو از طریق دستان به دهن سپس به سیستم ایمنی بدن اطفال منتقل می گردد. دکتر حسیب الله افزود شهروندان افغان باید به حفظ صحه شخصی و محیطیشان توجه جدی داشته باشند تا اطفالشان قربانی هیچ بیماری ساری و پولیو نگردد.
به همه گان معلوم است که پاکی و نظافت ضمن که جز ایمان ما شما هست و در پالی از او از نظر صحی و طبی نیز ارزش خود داره. بنابراین مراد نمودن حفظ صحه چی پیش اشخاص بزرگسال و اطفال کلا بر همگی لازمی و ضرور است و ما این پیشنهاد یا این تقاضا را از تمام اهالی و تمام مردم خود دارم که در قسمت پاک نگه داشتن بدن خود، محیط خود و وسایلی که از او به خاطر خوراک استفاده میکنن جدا مد نظر داشته باشند.
در همین حال دکتر پرویز حمیدی مسئول بخش حفظ صحه محیطی به رادیو آشنا گفت مراعات نکردن حفظ صحه شخصی و محیطی اطفال را نه تنها به مرض کشنده پولیو مصاب می سازد بلکه به انواع گوناگون بیماری های ساری مبتلا خواهند شد که آینده آنان را تهدید می کند.
چند چیز است که در باره همین ابزل صحی شخصی و ابزل صحی محیطی. در ابزل صحی شخصی با خصوص اطفال ناخن های خود باید بگیرن، قبل از غذا خوردن باید دستاشون بشوین، قبل از دست زدن یا تهیه کردن غذا دستای خود با آب و صابون پاک بشوین، بعد از رفع حاجت دستای خود با آب و صابون بشوین، بعد از جمع جاری منزل دستای خود با آب و صابون پاک بشوین. انتقال ویروس وحشی پولیو بسیار خطرناک مریضی است که سرایت از طریق مواد غایطه صورت میگیره. بنان از همه الان خود خواهش میکنیم که رفع حاجت در تشنابایی که جایی که معین شده در اونجا باید بکنن.
دکتر پرویز همچنان افزود سرایت امراض ویروسی ساری بیشتر از طریق مواد غایطه که در فضای باز وجود دارد سریع به اطفال انتقال مییابد. بنابراین خانواده ها باید کودکانشان را به تشناب رفتن عادت دهند. خانم شکیبا همیشه برای ابزل صحی کودکانشان متوجه است. او با صدای امریکا گفت خانواده ها برای صحتمندی کودکانشان باید متوجه باشند.
من خودم پاک صفاوت هیچ مریضی را ندیده اطفال ما. دیگه ها را میگیم که باید اطفالشان خانواده باید پاک صفا باشد، هواشان جوش داده بتن، گرم نگاه کنن، جای کثافات باشه اونا را بگیرن پاک کنن، پلوی میکروب دمی پیدا میشه. واکسینا باید پنج چی دوره میشه چی میشه خودشان را تطبیق کنن، اشتکایشان را واکسین کنن، هیچ مریضی مفتلا نمیشه.
ابزل صحی شخصی و محیطی سبب سلامتی جسمی، آسایش روحی و رفاه اجتماعی فرد می‌گردد. دکتران توصیه کردند که به دلیل اینکه بسیاری از بیماری‌های انگلی و عفونت‌های روده‌ای از طریق دست‌ها و ناخن‌های آلوده انتشار می‌یابند، شستن صحیح دست‌ها و کوتاه کردن منظم ناخن‌ها ضروری است. بر اساس توصیه دکتران قبل از غذا خوردن، پختن غذا، هنگام آماده کردن ظروف و وسایل سفره، بعد از رفتن به تشناب، دست زدن حیوانات، باغبانی و زراعت و پس از ملاقات و تماس با بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیر باید دست‌ها با صابون شسته شود. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. در واکنش بر رد مرز ساختن شربتگل خانم افغانه که با چاپ عکسش برای جلد نشریه نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت، از جانب حکومت پاکستان عفو بین الملل آن را به عدالتی عنوان کرده است. چمپا پتل رئیس بخش آسیا در عفو بین الملل با ذکر این مطلب گفت چاپ عکس شربتگل به عنوان یک مهاجر افغان در پاکستان به عنوان نماد از مهمان نوازی پاکستان شمرده می شد. اما حال با رد مرز ساختن این خانم به افغانستان یا کشوری که دهها می شود از آن دیدن نکرده و فرزندانش هیچ آشنایی با افغانستان ندارند، دایه شربتگل به نماد از رفتار ظالمانه پاکستان با مهاجرین افغان مبدل شده است. خانم پتل گفت با اعمال فشار بر افغانهای مهاجر برای برگشت به کشورشان، پاکستان آنها را با یک جنگ خانمانسوز مواجه می سازد. این اقدام پاکستان نقض اصل عدم اجبار و به گفته خانم پتل قرار دادن زندگی مردم آسیب پذیر در معرض خطر نقض جدی از قوانین بشری است. شربت گلک از سه دهه بدین سو در پاکستان زندگی می کرد. مانند هزاران مهاجر دیگر افغان در پاکستان به خاطر گریز از اذیت و آزار پلیس آن کشور با اسناد جعلی در پاکستان به سر می برد. گفته می شود که از دو سال بدین سو تحت تحقیق بوده است. شربت گل 11 روز قبل به اتهام داشتن کارت هویت پاکستانی توقیف گردید و زندانی شد. ملک مبشر نظر وکیل مدافع شربت گل با آژانس خبری فرانسه گفته است که شربت گل جرم خود را قبول کرده است.
And keeping in view her situation, her medical situation that she is suffering with hepatitis C and she has minor siblings, all of them are minors, 3 daughters and 1 son. And obviously, above all, on the basis of
نظر گفت با در نظر داشته وضعیت صحی شربت گل که به بیماری زردی سیا مبتلا است و فرزندان خردسال دارد، یعنی 3 دختر و 1 پسر، محکمه رفتار ملایمتر با او داشته است. محکمه او را به 15 روز زندان و حدود $1,000 جریمه نقدی محکوم کرده. این جریمه پرداخت شده است. وکیل مدافع شربت گلگاف که این خانم 11 روز را در زندان سپری کرده است و 4 روز بعد، یعنی صبح روز دوشنبه، او رها خواهد شد و رد مرز می شود. عبدالحمید جلیلی، رئیس بخش مهاجرت قنسولگری افغانستان در پشاور، گفت که شربت گل را به روز دوشنبه محترمانه به افغانستان خواهند فرستاد. آقای جلیلی همچنان خاطر نشان ساخت که با شربت گل 4 فرزندش نیز به افغانستان فرستاده خواهد شد. زندانی شدن شربت گل رسانه‌ای شد و نه تنها در مطبوعات خارجی و داخلی، بلکه در شبکه‌های اجتماعی نیز به گونه‌ای گسترده انتشار یافت. حتی مدافعین حقوق بشر و مفسران رسانه‌ها در پاکستان نیز مقامات آن کشور را به خاطر محبوس ساختن این زن افغان به باد انتقاد گرفتند. رسانه‌ای شدن این موضوع پای سفارت افغانستان در اسلام آباد را در این قضیه کشانید و با آنکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی شربت گل آغاز شد، یک محکمه شهر پشاور به روز سه‌شنبه رهایی این خانم را حتی در بدل ضمانت نیز رد کرد. شربت گل 41 سال عمر دارد و شوهرش را در اثر بیماری زردی سیا که خودش نیز به آن مبتلا است از دست داده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به گزارش در ارتباط به انتخابات در آمریکا. کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است و بسیاری از آمریکایی‌ها روزها نه بلکه ساعت‌ها را برای ختم این دور از خشن‌ترین مبارزات می‌شمارند. روانشناسان می‌گویند که بیش از نیمی از جمعیت ایالات متحده به دلیل انتخابات تحت درجه خاصی از اضطراب قرار دارند. آنان علاوه می‌کنند این وضعیت نه تنها رفاه بلکه رابط مردم را با عزیزانشان متاثر کرده است. صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
ایرینا وریتی، متخصص روابط عامه و حکومت داری، می گوید که او برای اولین بار به مثابه یک پروژه کاری داخل کارزار انتخاباتی شد. او می گوید که من خبرها را در 6 صبح پست می کردم و خبرها را قبل از رفتن به خواب می خواندم. اما در یک مقطع زمانی ایرنا متوجه می شود که هر فراز نشیبی که در مبارزات انتخاباتی به میان می آید در اصل عوارض خود را به جا می گذارد. او می گوید احساس کردم تمام اضطراب ناشی از انتخابات مرا احاطه کرده است. چشمانم خسته بود و بی‌خوابی را احساس می کردم. خواب عمیق نداشتم. تجربه این خانم آمریکایی خاص و منحصر به یک فرد نیست. با توجه به مطالعه انجمن روانشناسی آمریکا یا APA، 52% از جوانان آمریکایی میگویند که انتخابات سال 2016 منبع استراب برای آنان بوده است. فیل رایت، مدیر تحقیقاتی در انجمن روانشناسی آمریکا یا APA، میگوید که مردان و زنان، جمهوری خواهان و دموکرات ها همه مساویانه تحت فشار و استراب مربوط به انتخابات قرار دارند و به نظر می رسد که بدترین آن کارمندان رسانه‌های اجتماعی می‌باشد. 38% of adults said that the political and cultural discussions on social media. 38% از جوانان گفتند که مباحثات سیاسی و فرهنگی در رسانه‌های اجتماعی بیش از هر چیز دیگر آنان را تحت فشار قرار داده است. در همین حال، استیف استونی، یک روانشناس آمریکایی، حتی اصطلاح اختلال ناشی از فشارهای انتخاباتی را به کار برده و میگوید که آن را میان زوجهای آمریکایی که میخوان ازدواج کنند بیشتر شاهد بوده است. او میگوید تا زمانی که روند انتخابات آغاز شده، آنچه به گونه شدید در جریان مشوره دهی زوجها به چشم میخورد، موضوع انتخابات است. استونی افسردگی همگی را بعد از روز انتخابات پیش بینی می کند. این روانشناس آمریکایی تجویز می کند برای اینکه صحت روانی افراد حفظ شود، باید وقت بیشتر را با خانواده های خود سپری کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه گزارش را از جهان تکنولوژی و ای که به صحت چقدر ارتباط داره خدمتتان تقدیم میکنیم. جراحی پلاستیک زیبایی بینی در بسیاری از کشورها علاقمندان زیاد دارد. از این رو دانشمندان الگوریتم یا محاسبه دقیق را ایجاد کردند که قبل از عمل جراحی افراد می توانند نظر به تناسب صورت خود اندازه بینی را انتخاب کنند و همچنان از این محاسبه برای ساختن بینی مناسب مصنوعی برای افرادی که به دلایل بیماری های گوناگون بینی ایشان آسیب دیده است نیز استفاده شود. در رابطه توجه کنید به گزارشی که مؤمن واحدی تقدیم می کند.
قبل از انجام عمل جراحی پلاستیک، اکثر جراحان از نرم افزارهای مانند فتوشاپ استفاده می کنند تا به مریض نشان دهند که بعد از جراحی چه تغییر در صورت آنها ایجاد خواهد شد. پژوهشگران در بلژیک می گویند الگوریتم جدید آنها نتیجه بسیار نزدیک و واقعیت برای جراحی پلاستیک زیبایی بینی دارد. در نخست یک نمونه سی بودی ساخته می شود. وقتی این نمونه سی بودی داخل نرم افزار آنها وارد گردد، با استفاده از سطح نمونه ای که قبلا عکاسی شده است، بینی مناسب برای مریض انتخاب می شود.
ما این را با الگوریتم یک جا می کنیم که بر بنیاد چهره هایی که قبلا نمونه برداری کرده ایم ساخته شده است. چهره های زیاد نمونه برداری شده است. از همین رو این الگوریتم می تواند محاسبه کند که یک بینی به واقعیت نزدیک چگونه معلوم می شود. در فتوشاپ به سادگی می توان یک بینی را طراحی کرد، اما بسیار غیر واقعی به نظر می رسد. ولی با استفاده از این نرم افزار ما توانستیم کار نزدیک در به واقعیت را انجام بدهیم.
بینی طراحی شده در کامپیوتر را می توان به علاقه مریض تغییر داد و تنظیم کرد. پژوهشگران می گویند از این روش برای ساختن بینی های مصنوعی برای بیماران که به دلایل مختلف و در اکثر اوقات به دلیل سرطان بینی هایشان آسیب دیده است نیز می توان استفاده کرد. در این روش با در نظر داشت خصوصیات یک چهره، حتی اگر بینی هیچ وجود هم نداشته باشد، یک بینی کاملا جدید و مناسب با چهره را می توان طراحی کرد. نقاط مهم در چهره مانند استخوان‌های گونه، نوک بینی و گوشه‌های چشم نشانه‌گذاری می‌شوند و در طراحی یک بینی مناسب کمک می‌کند.
این نرم افزار می‌تواند به خصوصیات یک چهره نگاه کند و محاسبه کند تا بینی به یک چهره مشخص مناسب باشد. چیزی که نرم افزار انجام نمی‌دهد، ساختن یک بینی عمومی برای همه است. در عوض یک بینی مشخص را خواهد ساخت و بیمار اجازه خواهد داشت تا نظر به علاقه خود در آن تغییر وارد کند.
این الگوریتم توسط یک گروه از پژوهشگران در لابراتوار پوانتون لوون و انستیتوت پژوهشی IMEC طراحی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
چند روز بعد از آن که کمپ مهاجرین کاله که به آن جنگل می گفتند در شمال فرانسه اول خالی از سکنه و بعد کاملا از بین رفت، پلیس فرانسه یک کمپ دیگر را که مانند کاله پناهجویان در آن زیر خیمه ها زندگی می کردند مسدود کرد. لیزا برایند خبرنگار صدای آمریکا که از این کمپ دیدن کرده است، گزارش تهیه کرده است که برگردان آن تقدیم می شود. روز جمعه در این کمپ در شمال شرق شهر پاریس که حدود 4000 پناهجوی افغان و افریقایی در آن زندگی می کردند، صدها جوان در هوای سرد و بارانی منتظر شدند تا سرویس ها آنها را به ساحه استالینگراد که در نزدیکی این کمپ است انتقال دهد. اما این جوانان مانند دیوید نگش، محصول 23 ساله که از اتیوپیا می باشد، از مقصد نهایی خود بخبرند. نگش گفت ما هنوز هم نمیدانیم، شاید در پاریس بمانیم و یا خارج از پاریس. او گفت امیدوار است که در پاریس بماند، زیرا میخواهد در این شهر زندگی کند. ما محمد 30 ساله که با جمع از دوستانش در صف منتظر است میگوید از دارفور سودان آمده است.
ایوا.
فی پاریس؟
آی فی پاریس.
محمد میگوید یک ماست که در این کمپ است و میگوید به خاطر مشکلات زادگاه جنگ زده اش را رها کرده است. پلیس به مهاجران گفته است که آنها را به پناهگاه‌های موقتی انتقال می‌دهند تا کسانی که علاقمند ماندن در فرانسه هستند تقاضای پناهندگی دهند. مهاجران با برپایی خیمه‌ها نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر اروپا همچو کمپ‌هایی را ایجاد کردند و این کمپ در شمال شرق پاریس ظرف چند روز اخیر با مواصلت شمار زیاد از پناهجویان از کاله بسیار مزاحم شده بود. نهادهای مدنی در همسایگی این کمپ برای باشندگان آن غذا تهیه کرده و به بعضی ها لسان فرانسوی را تدریس می کردند.
Une bienveillance des citoyens pour les aider. Il y a des petites chaînes de solidarité qui se font.
مرلی خانم فرانسوی است که میگوید بسیار مهم است که تا باز شدن یک پناهگاه محلی به مهاجران کمک کنند. مرلی و داوطلبان دیگر خیمه های خالی را برای شستن جمع می کنند زیرا می دانند که به زودی تعداد بیشتر از مهاجران به آن محل خواهند آمد.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و کنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. کارشناسان ملل متحد میگویند که حمایت شبکه القاعده از گروه طالبان در جریان عملیات کنونی آن گروه در افغانستان افزایش یافته است. این کارشناسان همچنین بر تضعیف آشکارای جنگجویان داعش در افغانستان اشاره کردند. کارشناسان ملل متحد طی گزارشی که روز جمعه به اعضای شورای امنیت ملل متحد توزیع شد گفتند که بر اساس تخمین حکومت افغانستان و سایر کشورها شمار جنگجویان مخالف حکومت افغانستان به حدود 45 هزار نفر می رسد که بین 20 تا 25 درصد آنان جنگجویان خارجی می باشند. مقام های حکومت فدرال در ایالات متحده در مورد یک تهدید نامشخص از سوی جنگجویان شبکه القاعده در روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ایالت های نیویورک، تگزاس و ویرجینیا هشدار دادند. در پی صدور این هشدار، مقام های محلی در آن 3 ایالت به حالت آماده باش قرار گرفتند. یک مقام حکومت فدرال در واشنگتن به خبرگزاری رویترز گفته است که سطح این تهدید نسبتاً پایین می باشد. مقام ها در مصر می گویند که اعضای دو گروه شورشی تازه ایجاد شده را همراه با سلاح و مواد منفجره بازداشت کردند. وزارت داخله مصر روز جمعه گفت که 5 رهبر و سایر اعضای حرکت حسام و لوای الثوره توسط پلیس دستگیر شده و شواهد نشان می دهد که این دو گروه توسط اخوان المسلمین ایجاد شده است. نیروهای ویژه اردوی عراق روز جمعه از بازپسگیری 6 ناحیه از نزد داعش در شرق موصل خبر دادند. این در حال است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه با نشر یک نوار صوتی از پیروانش در موصل خواسته بود که عقب نشینی نکنند. یک قمندان نیروهای ویژه اردوی عراق که در خط مقدم جبهه علیه داعش در موصل می جنگد گفت که با بازپسگیری این مناطق محاصره جنگجویان داعش در موصل تقریبا تکمیل شده است. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها توسط حکومت ترکیه ابراز کرد. انتونی بلینکن، معین وزارت خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیه خود همچنین از نگرانی واشنگتن درباره اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت در ترکیه خبر داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه نخست صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. اکنون توجه شما را جلب میکنم به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.